Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin ve accel ferecehum ve lan azabahum. Allahumme salli ala Siddiqati Fatimati Zakiyya, habibati habibika ve nabiyyika ve umma ahbabika ve asfiyaika. Allati intajabtaha ve faddaltaha ve ikhtartaha ala nisa'il alamin. Allahumme kun at-talib laha mimman zalamaha ve istakhaffa bihaqqaha. وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم وكم وجعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفسل التحية والسلام. وبس در سر اعتبار بود جنبندی مباحث عرض میکردیم که انشالله تتمیم بحث رو عرض کنیم خدمتون. عرض شد که یه بحثی که مطرح شد بحث ماهیت اعتبار بود، که ماهیت اعتبار چیست، و عرض کردیم بیان مرحوم علامه طباطبایی شاید فی الجمله در بین قوم، در بیان قوم از همه رساتر هست دیگه، که اعتبار عبارت است از یک فعل اختیاری که انجام میدید و اون این است که یک مفهوم رو اتساع میدید و یه فرد ادعایی براش درست میکنید، و این کار در نوع اعتبارات است، اما از اعتبارات ادبی، اعتبارات حقوقی، اونجا هم بالاخره اعتبار یعنی همین، اما بله ممکنه جنس اعتبار ادبی با اعتبار حقوقی در خیلی جهات با هم متفاوت باشن، ولی این تفاوت معناش این نیست که در اعتبار حقوقی و جعل قانون اونجا مثلا اعتبار به مفهوم عامش وجود نداره. چرا؟ در اونجا هم اعتبار به مفهوم عامش هست. یه نکته بود. نکته دوم که عرض کردیم تقسیماتی برای اعتبار ذکر کردن، برای اعتباریات، که حالا اون تقسیمات رو بعدن هم مفصل عرض میکنیم که این تقسیمات قابل پیگیری هست، تقسیم به اعتبار قبل الاجتماع، بعد الاجتماع، اعتبار قانونی، غیر قانونی، اقسام تقسیمات. یکی از تقسیماتی هم که باید بعداً بحث بکنیم بحث عرض کنم تقسیم کل داخل در انشائیات، که اصلا انشائیات چجوری هستن و تقسیماتشون چیست انشائیات. حالا انشالله اینو تقسیمات رو فی الجمله عرض کردیم، ولی بعد بعدن مفصل بهش بپردازیم تقسیمات اعتباریات رو، که اینا این تقسیمات چه اثری داره، حالا چه ثمره‌ای داره این تقسیم، کجای این تقسیم به درد ما میخوره. عرض کردیم یه تقسیمی که از سای سیستانی فرمودن که تقسیم اعتبارات ادبی و قانونی، بهره‌ای که ازش بردن اینه که تشریع از جنس اعتبارات قانونی، از جنس اعتبارات ادبی نیست. اونات فرمودن شاعر وقتی تشریح میکند اعتبار ادبی نمیکند، اعتبار قانونی میکند، با همون مختصاتی که برای اعتبار قانونی فرمودن. ولی از عرضم کردیم معلوم نیست مرادشون از این که میفهمن اعتبار قانونی این باشه که شاعر همه مختصات قانونگذار رو داره تشریح این قانون عرفی اجتماعی است، این شاعر نمیخوان بفرمان، قناعت کردین، فقط میخوان اینو بگن که جنس تشریع از جنس اعتبار ادبی نیست، که شاعری یه هنرمندی یه عرض کنم اثر هنری خلق میکنه، اونجا یه اعتبارات مفصلی داره، شاعر چنین کاری نمیکنه بشه اعتبار ادبی کنه. نه، چون گفته شده که اعتبار عبارت است از عرض کنم فرد ادعایی برای معنای حقیقی درست کردن، اتساع مفهومی، خواستم بفهمند که این جنس، این بیان راجع به اعتبارات قانونی است، رفتی به تشریع نداره، چون مرحوم علامه همین رو در حکمم آوردن دیگه، میگن حکمم همینه، شما در حکمم همین کار رو میکنید، در حکمم شما وقتی به خودتون فرمان میدید اعتبار باید میکنید ضرورت بالغیر بین قوای خودتون و فعل، میگید این کار باید انجام شود، اگر به دیگری فرمان میدید او رو اول ملحق به خودتون میکنید با یه اعتبار، اعتبار استخدام میکنید، وقتی او رو فرض کردید ملحق به خودتون، حالا یه اعتبار دوم میکنید در طولش، میگید حالا که ملحق به من شد باید این کار را بکند، باید یعنی ضرورت بالغیر بین او و فعل فرض میکنید. فرمان میدید. نهایت میکنید در فرمان به غیر میگن دو تا اعتباره. حالا شاید هم یه جایی هم بیشتر. یک اعتبار استخدام، اول رو فرض میکنید که ملحق به شماست. ولی اگه ملحق به شما نیست، فرمان شما چه خاصیتی داره به او بدید؟ لذا میگن اگر قبل از اعتبار بخوای فرمان بدی، اصلا فرمان بی‌معنایی است. به چیزی که ملحق به خودت نمیبینی اعتبار فرمان اعتبار بی‌معناست. همین اونجا آوردن که میشه میخوام بگن نه، اصلا اون اعتبار خصوصیات مال اعتبار ادبی است، اون شما اتصا ندید به اعتبار قانونی. اعتبار قانونی یه جنسی. لذا ما عرض کردیم که نه، این کلیاتی که ایشون بیان میکنن در ماهیت اعتبار، این با اعتبارات قانونی هم منافات نداره. در اعتبارات قانونی هم هست، در اعتبارات ادبی هم هست. البته مختصات اعتبارات ادبی خیلیش در اعتبارات قانونی نیست، اونا مختصات اعتباره. ولی به لحاظ ماهیت کلی اعتبار هر دو ایجادی هن و فرد ایجادش میکنه، اکتشافی نیستن، انفعالی نیستن. اند میفهمید هر دو ایجادی هن. ایجاد اعتبار معناش همینه، یعنی اتساع مفهومی. اما اتساع مفهومی در ادبیات یه جوره، اونم قواعد داره. قواعدش وهمیات که نیست، ادبیات که هر کی بشینه بر خودش هر چی خیال میخواد کنه ادبیات درسته و اثر هنری که اینطوری خلق نمیشه. ولی آثار هنری اعتباراتش یه قواعدی داره، قانون اعتبارش قواعد دیگه داره، محاسباتش این خیلی روشنه. ولی در این جهت که هر دو اعتبارند و اعتباری ماهیت مشترکی داره، ایجادی است، اکتشافی نیست، در این جهت با هم شریکن دیگه. زانت ایشون تقسیمی که میخوان بکنن، میخوان بگن اون سنخ اعتباری که در بیان حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی هست، تعالی علیه است، اون سنخ اعتبار شما نمیتونید برید سراسر قانون بگید قانونم اعتبار به اون معناست. نهت کردین؟ ولی عرض کردم اون اشکال ظاهرا اگه این باشه واردی نیست دیگه. خب بعد از این عرض کردیم که حالا یه بحث دیگه که مطرح شده این است که اعتباریات که ایجادی هستن هیچ تأصلی هم دارن یا ندارن. عرض کردیم بعضی از محققین اعتباریاتو برش یه حقیقتی لااقل در بعضی از اعتباریات یه مابعضای حقیقی قائلن، مثل مرحوم ناینی در بعضی از مفاهیم اعتباری و احکام وضعیه همچین چیزی قائلن، و شاید یه جایی عبارت هست امام هم ازش این استظهار شده، ولی او خیلی قابل عرض کردم بحث کردیم قابل اثبات نیست. شو میگن در وعای اوغلا اتصاف پیدا میکند این شیء، همون اعتباره. این وعای اوغلا که وعای حقیقی اکتشافی نیست که. و اما مثل این که فرض کنید اگه شما میگید یک دهم این مال ملک زیده است، این اعتبار میکنید در وعای اوغلا این مال تبدیل میشود به ده جزء مشاع و واقعا متصف میشود به این که اجزای مشاع دارد یک دهمش ملک زیده. این اتصاف خارجی است، عروضش در ذهنه. اتصاف خارجی هم میگن در وعای اوغلا، وقتی میفهمن در وعای اوغلا این با خارجیت خیلی نمیسازه، در این در اعتبار اوغلا دیگه. لذا نمیشه به این عبارتی که در بعضی از آثار فلسفی ایشون هست ما تمسک کنیم بگیم ایشون برای اعتباریات یه جایی تأصل قائلن. میگن ما به ازا داره مفهوم اعتباری، مفهوم یک دهم عشر جزء مشاع که در واقع مصداق حقیقی به فرد حقیقی نداره، ما به ازا داره. نهت فرمودین چرا؟ چون ایشون فرمودن که این از اون مفاهیمی است که عروضش در ذهن، اتصافش در خارج. میگیم اتصافش در خارج یعنی میگن در وعاء اوغلا متصف است. در وعاء اوغلا که شد به اعتبار نزدیک میشه دیگه. علایال یه بحثی هم از اصای جوادی عرض کردیم شیخ الاستاد که ایشون میفهمونن که در یه بحثشون میفهمن اصلا ما بحث اعتباریات رو قبل از اینکه از معرفت شناسی شروع کنیم بعد از هستی شناسی شروع کنیم. و که انهم میخوان دفاع کنن از مرحوم آخوند در مقابل اشکالی که متأخرین مثل حضرت علامه بهشون فرمودن که شما خیلی از استدلالاتون در علم اصول خلط اعتبار و حقیقته. میخوان بگن که نه، ما قبل از بحث معرفت شناسی بحث هستی شناسی داریم، واقعیات یا اعتباری هن یا حقیقی. یعنی که انهم اعتباریات هم یه مابعضای واقعی دارن، لذا احکام واقع برش مترتب کردنش این هم ازش استظهار میشه که واقعیتی برای مفهوم ما به ازای حقیقی برای مفاهیم اعتباری قائلن. کأنه مفاهیم حقیقی نوع اکتشاف درشون هست، مفاهیم اعتباری، مفاهیم اعتباری نوع اکتشاف درشون هست، فقط جنبه ایجادی نداره. ملاحظه کردید در بحث حکم و تصدیق که ما وقتی میگیم زیدون قائمون، دو تا تصور داریم، تصور زید، تصور قیام یا قائمون. این دو تا موضوع محمولی که تصور میکنیم، یه تصور نسبت حکمی هم میکنیم که آن نسبت بین اینا رو ملاحظه میکنیم. بعد از ملاحظه کردن شما حکم میکنید، میگید زیدون قائمون. بحثیست که این تصدیق چه نوع مفهومی است؟ مفهوم انکشافی است، دارید باش انکشاف از واقع میکنید، انفعالی است مثل تصورات، یا نه این تصور مثل تصورات نیست، فعل نفسه. اگر فعل نفسه پس چرا میگید ادراک؟ ایجاد دیگه. اگر انفعال حکم دیگه نمیشه که، انفعال که حکم نیست. لذا دیدید بعضی مثلا فرمودن مثل مرحوم الان شهید مطهری، من یادم است در بعضی آثارشون دیگران هم گفتن که حکم یک سکه دروس، هم انفعال هم فعله، در این اینکه فعل است انفعال، در این که انفعال است فعله. حکم یعنی انکشافی که متقوم به یه فعل ایجادی هم هست، هم ایجاد دارید میکنید چیزی و هم انکشاف درش هست. جنبه انکشاف رو بردارید دیگه تصدیق علم نمیشه، آگاهی نمیشه. جنبه فعلش رو بردارید حکم نمیشه. نفس حکم میکنه، میگه زیدون قائمون. نهت میفهمید؟ اینجاست که دارم میگن هم ایجاد است هم نسبت به واقع داره، اکتشاف داره. اینجا یه مقداری به نظر میاد به حضور اختیار در فهم دارن نزدیک میشن، حتی فهم حقیقی، که در فهم حقیقی هم اختیار داره، یه کاری میکنه در این که نسبتی به واقع هم داره. اینکه میگید عالم متغیر است، دارید حکم میکنید صرفا. اگرم بگید این حکم هیچ ربطی به واقع نداره، انکشاف نداره، پس باید بگید نسبتی در خارج نیست. تمام نسبت هایی که شما در گزاره ها میدید باید بگید موهوم ذهنیه، پس نسبتی به واقع داره، در این حال ایجادی هم هست. یکمی نزدیک میشه به این که اختیار میتواند در عین اینکه نسبتی با فهم واقع پیدا کنه، ایجاد بکنه چیزی رو، نزدیک میشه به اون هم دیگه. علایال نفهمید در تأصل مفاهیم اعتباری بعضی فهمودن که مابعضا حقیقی داره، بس کردم ممنوعینی صریحا میگن ملکیت از جنس ملکیت اعتباری از جنس مقوله جدست مثلا، یا بس کردم مستای جوادی میفهمن که اصلا ما قبل از بحث معرفت شناسی باید بحث هستی شناسی کنیم که حقایق اما اعتباریان و اما خارج، واقع اما اعتباریان و حقیقی و اما حقیقی، عنایت میکنید. حالا این فرمایششون جای تأمل داره که چی میخوان بفرمانه، چه توضیحی اونجا ندارن، چون با بقیه مبانیشون هم خیلی این سازگاری چیزی نداره، خیلی توضیحی داده نشده که وقتی شما میگید مفاهیم اعتباری هم ناظر به واقعیتن، چی میخواد به چه واقعیتی دارن نکاحت میکنن. خب مابعضاش چیه؟ نه محکی داره؟ محکی داره، از چی حکایت میکنه؟ ببینید نه ایجاد، ببینید شما هم بزید به شما، نه ببینید، حال ببینید من یه چیزی عرض بکنم، شما یه معمارم در خارج ایجاد میکنه، معمار ایجاد میکنه یا نه؟ حالا سوال این معمار این بنا رو ایجاد کرده یا نه؟ صورتش رو، حالا سوال ایجاد کرده یا نه؟ هر چیزی که ایجاد میشه که ادراک نیست که، ما بذار از طریق یک اعتبار یه ایجادی در خارج میکند، اون ایجاد که ما بذاری مفهومی این نیست که، مگر هر چیزی که شما ایجاد میکنید ما به ازای مفهومه، یعنی ما به ازاست ایجاد، یعنی اعتباریات، یعنی ملکیتی که اعتبار میکنید محقق میشه، یعنی از امری که هنوز نیست حکایت میکنه. کجا هست اون که مفهوم، اون که فرضه، ما به ازایش چی؟ میگید ما به ازا داره، میگید ما به ازا داره. ببینید اولا حالا من که این هنوز نمیفهمم این یعنی چی دقیق چی میخوان بفرمان، ماهیت یکیه. مگه بحث مگه شما اصالت ماهیتی هستید؟ تو دستگاه اصالت ماهیت دارید بحث میکنید؟ اعتبار محقق میشه یا معتبر محقق میشه در خارج؟ معتبر محقق میشه. خب این باید توضیح بده چجوری دیگه، باید توضیح بده چجوری معتبر محقق میشه، یعنی چی، چه نسبتی به این چیزی که شما ایجاد میکنید، بالاخره ایجادیه یا ادراکیه؟ میدونم ایجادیه یا ادراکی، خود اعتبار که وجود داره در خارج. معتبر چیست؟ از کارم این اگه اینو بگن یه مقداری باید تحقیق کنیم چی مراد ازش چیست دیگه. وقت دیگه نباید بگم معقول ثانیه، چون معقول ثانیه فلسفی هم خودش بحثه که چه نوع مفهومی است، پر از ضیق خناق مفهوم اعتبار. مفهوم معقول ثانیه اینطور نیست که معقول ثانیه فلسفی روشنه چیه که نهت فرمودین. میگن مثلا علیت در خارج ما به ازای مستقل نه، میگیم یعنی چی؟ خب نداره. میگن در این آتش موجوده، آتش علت حرارت است. خب سوالم اینه که این وجوب چیه؟ وجوب وصف خارجیه؟ وصف خارجیه؟ هم هر اول خودمونم درست تحلیل نکردن ها. بعید اعتباریاتم برگردونم به معقول ثانیه فلسفی. سنخ وجود اعتباریات بگن اعتباریات از جنس معقول ثانیه فلسفی. در معقول ثانی فلسفی انفعال بیشتر از فعله. میگن انفعال ذهن، ذهن از خارج منفعل میشه، صورتی از خارج میاد، اما این صورتی که میاد ما به ازای مستقلی نداره، مثل فرد ماهوی نیست که یه فردی باشه این ماهیت رو پر کنه. اونجا اینو میگن، ولی در اعتباریات قطعا اینو نمیگن. نمیخوان بگن اعتباریات انتزاع از خارج میشه، که میگن ایجاد میکنید، عنایت میکنید. اگر شد ایجاد بعد بگید تفاوتش چیه، معقول ثانی فلسفی یعنی چی؟ بعد هست نمیدونم دیگه، میگید ایجادیه، ایجاد میکنید در وعای اعتبار، بعد در وعای اعتبار که ایجاد کردید، وعای اعتبار یه عالم واقعی است یا نه، بعد از ایجاد در وعای اعتبار در خارج هم ایجاد میشود؟ عنایت میفهم. خب این که منکشف نیست که، چرا میگید منکشف؟ شما از طریق فعلتون که اعتباری چیزی در خارج ایجاد میکنید، چرا میگید اون منکشف به مفهوم اعتباری است؟ مفهوم اعتباری ایجادی است. همونجاست که میگم ایجاد با انکشاف دشوار جمع کردنش. چه تصویری دارن میگم، حالا اینقدری که آدم میفهمه. یه جایی حضرت علامه طباطبایی میخوام بفهم مثلا جامعه در این اینکه اعتباری است یه نوع تأصل هم داره. اعتبار میگن جامعه اعتباری است که ما اعتبار میگیم، در این حال تأصل هم براش قائلن. توضیح فلسفی ندادن که این اعتبار با تأصل چجوری میسازه. شاگردانشون هم توضیحی ندادن، توضیح روشنی که تأصل معقول ثانیه فلسفی هم مشکل حل نمیکنه. معقول ثانیه فلسفی ولی ذهن نسبت به منفعله، ایجادش که نمیکنه ذهن که. منتها در مقام حضور یک صورت در ذهن، گاهی صورت یه ماهیت در خارج، گاهی صورت یه امریست که ما به ازای مستقل نداره اما خارج به اون متصف میشه. میگید این شی واجب است، وجوب بالغیر داره. اخونم اونجا جای بحث داره که این حیثیتی که شما میگید این ماهیت غیر ماهیت، اگه غیریت داره تقومشون، و اون همونجایی است که جهت بحث وحدت و کثرتش باز قابل حل نیست، تحلیل نیست از نگاه آقایون. در جای خودش تحلیل کردن وحدت و کثرت مفاهیم فلسفی رو در خارج ها توضیحی ندارن براش. اگه یه حیثیتی است غیر از حیثیت آتش، واقعا به لحاظ حیثیت متفاوته، خب ما به ازای این حیثیت ما به ازای مستقل پیدا میکنه دیگه، فرد مستقل پیدا میکنه. اگرم هیچ استقلالی نداره این آتشه که بس مفهوم جدیدی نیست. این حیثیتی که در خارج میگید حیثیت علیت غیر از آتشه. آتش مفهوم ماویس فردی داره، حیثیت این حیثیت حیثیت فلسفی است. میگم ما به ازا داره، تو خارج میگید بله. میگم ما به ازاش این آتشه، اگه این اوست که پس مفهوم آتشه. نه در ضمن یعنی غیریت داره، غیریتش اون حیثیت غیریت شما روز دست میذارم، اون حیثیت غیریت ممتازه، پس میشه دو تا ماهیت در عرض هم. حالا در جای خودش بحث بکنیم، چون وحدت و کثرت توضیحش سخته. آقایون ابتدا میان میگن ببینن خب شما 10 تا مفهوم فلسفی به یه شی بار میکنید، میگین آتش وجوب و وجود دارد، علت است، نمیدونم باز نسبت به بالادستی خودش معلول است، هی شروع میکنید مفاهیم فلسفی براش درست کردن، میگید موجود است، مفهوم وجود رو براش حمل میکنید، متغیر است، مفهوم حرکت برای، میگید همینا مفاهیم فلسفیه. میگم مفاهیم فلسفی در همین آتش هستن، به عین وجود آتش هیچ تمایزی ندارن. اگه ندارن که خب پس یه چیز بیشتر نیست اصلا. اگر تمایز دارن پس هر کدوم ما به ازای ذاتی دارن، پس میشن 10 تا وجود کنار هم نشسته، علیت غیر وجوب، وجوب غیر معلولیت، هر دو غیر ارز کنم امکان ذاتیه، هر سه غیر حیثیت وجوده، پس 4-5 تا چیزو کنار هم نشون دیدی، همه شدن ماهیت. مفهوم فلسفی رو توضیح درستی براش ندادن، حالا که ما خیال که اونجا رو حل کردن هی تون تون ارجاعی به اونجا بدیم. اینو بحث بیخودی بحث نکنیم، یعنی معقولستان فلسفی واقعا حلش کرده بودن، خوب ارجاع تازه اصلا نمیشه مفهوم اعتباری رو به مفهوم منتزاعی و معنی معقولستان فلسفی نسبت بدید، چون میدونید در بعضی از اصطلاحات اصلا به مفاهیم فلسفی میگن اعتباری، چون ذهن در ساختش دخیله، میگن اعتباری. اعتبار دی. اعتبار یعنی چی؟ یعنی چی؟ بعد بگید یعنی چی اعتبار؟ یعنی ایجاده؟ مفهوم ایجادی، مفهوم علیت؟ نمیتونی بگید که اعتبار آخه همینطور هم بگه اعتبار، اعتبار یعنی چی؟ مفهوم ماهیت هم یه نوع اعتبار است، از همه چی میگیم یه نوع اعتبار است، این که حل نمیکنه مسئله رو، بعد بگیم اعتبار یعنی چی؟ علی حال بسته ما میخواییم وارد بحثای حاشیه‌ای نشیم. علایل ببینید یه بحثی هم که باید بحث جای گفتگو داره، تأصل مفاهیم اعتباریست که تأصلی دارن یا ندارن. بعضی مثل مرحوم عرض کنم محقق اصفهانی و ظاهر اولیه بیان علامه طباطبایی در مقاله ششم اینه که اینا ما به ازای حقیقی ندارن، اعتباری هم. و این نکته هم مهمه که یکی از علل این که آقایون وارد بحث اعتبار شدن این است که ما یه سنخ مفاهیمی داریم که ایجادی اختیار درش دخیله، به اختیار فرد یا جامعه این مفاهیم تولید میشن. این مفاهیمی که اختیاری هستند یکی از خصوصیاتشون اینه که مفهومی هستند که دیگه ناظر به واقع، ما به ازای واقعی ندارن، ما به ازای، نه این که ارتباطی با واقع ندارن ها. کسی نمیخواد بگه اعتبار ارتباطی با واقع نداره، میگن اعتبار ما به ازا ندارد، ما به ازایش ادعاییست، همه اعتبارات ما به ازایش ادعاییست. شما میگید زید اسد است، ادعاان ادعاست دیگه، در مقام فرضه، ما به ازای خارجی نداره. این ظاهر بیان محقق اصفهانی که به صراحت میگن مرحوم علامه هم ظاهر حرفشون در مقاله شوم همینه. حالا یه جای دیگه ممکنه نکاتی باشه که تشبیهش کنن به معقولات ثانی، اون باز توضیح داده بشه. پس یه ما به ازای اینجوری براش، اگر شما فرض کردید مفاهیم اعتباری انکشافی نیستن، ایجادی هن، در وعاء اعتبار ما براش فرد حقیقت فرض میکنیم، ولی بیرون اعتبار ما ملکیت اعتباری چیزی نیست در خارج. مرحوم مقدسوان تصریح میکنن، میگن وقتی شما کتابتون رو به زید میفروشید و بعد اعتبار ملکیت میکنید، هیچ اتفاقی در خارج نمیافتد جز در وعاء اعتبار. البته اعتبار اثر داره، اگر اعتبار اجتماعی شد اثر برش مترتب میکنن، حالا میرن ازش میخرن. نهت فرمودین آثار، یه آثاری این آثار مال همه اعتباره، نه مال معتبر، معتبری در خارج نیست که، همه آثار رو باید به اعتبار برگردونن. میگن اعتبار اثر داره، بله وقتی جامعه اعتبار میکند که مثلا فرض بکنید اگر کسی این کار رو کرد خلاف کرده، جامعه وقتی اعتبار کرد اعتبار هم میکنه مجازاتش کنه، بعدم بر اساس اون اعتبار عمل میکنه، قدرت اجتماعی پشتوانه قوانین جزایی قرار میگیره. اینا رو که انکار نمیکنن که، یعنی میگن ما به ازا، امر اعتباری ما به ازا نداره، به صراحه میگن، میگن شما کتابتون رو میفروشید چه اتفاقی تو کتاب، همون کتاب زید، همون زیده، چی عوض شده در خارج؟ امر واضحی هم میدونن. اینا میگن چه چیزی عوض شده؟ جز اینکه اعتبار کردید. بله اعتبار جدیدی است، نبود قبلا. اعتبار کردید که این کتاب من ملک زید باشد. یعنی چی؟ یعنی اعتبار میکنیم که مسخر اوست، یعنی اعتبار میکنیم که حق تصرف دارد. از این اعتبارات بعد برای اعتبارمون هم حدود میگذاریم، میگیم تو این چارچوب حق تصرف داره، حق داره بفروشه با این شرایط. نه میفهمید، طور نیست که هر تصرف بتونه انجام بده. بنابراین این ما به ازای حقیقی اینجوری نداره. یه نکته مهم اینه که اینا آقایون چون باب اختیار رو اینجا باز میکنن، نسبیش میکنن. ملاحظه کردید در مقاله ششم مثلا یه بحثی مرحوم شهید مطهری دارن که غربی ها میگن اعتبارات ادراکات نسبی است، تابع شرایطه. ایشون میگن ما هم قبول داریم ادراکات تابع نظام نیازمندی های اجتماعی است، ولی ادراکات اعتباری نه ادراکات حقیقی. ادراکات حقیقی نسبی نیستن. که انه دو دسته ادراک قارن، ادراک اعتباری نسبی است و تحت تأثیر. اینات فرمودین توضیح هم نمیدن تحت تأثیر بودنش به لحاظ اختیار یا به لحاظ علیته. یعنی میگن تابع شرایط تغییر میکنه، ولی ادراکات حقیقی نه، تابع شرایط تغییر تحت تأثیر شرایط نیست. اونجا علیت، علیت مطلقه، ربطی به شرایط نداره. بیان ایشون عرض کردیم که یک مسئله کمی جدیتره. بحث این است که این ادراکات اعتباری اختیار درش دخیله یا نه. به نظر میاد یکی از علت اعتبار اینه که امر اختیاری است. اگر اختیار دخیله، اون وقتی بحث جدیتری مطرح میشه که آیا اختیار اهم از اختیار فرد و اختیار اجتماعی و حتی اختیارات تکوینی در شکل گیری ادراک حاضرن یا حاضر نیستن. اگر اینجوری شد، این در ادراکات حقیقی هم همین بحث میاد دیگه. جون نیست که ما بگیم ادراکات حقیقی اختیار درش اصلا نقش نداره، فقط انفعالیست، علیت بر اساس ضرورت علت و معلولی از بیرون ایجاد میشه. ادراکات اعتباری ادراکاتیست که اختیار درش دخیله. در هر دو اختیار دخیله. اونجا هم جهتگیری اختیار در نحوه گمان گزینش پردازش حاضره. یه بار عرض کردیم پرندش بیشترم بخواد مفصل عرض میکنه. یعنی اینطور نیست که شما وقتی میگید من شروع میکنم به فهم جهان، همینطوری فهم از اینجا آغاز نمیشه که قبلش اختیار انسان. اختیار جهتی رو انتخاب میکنه. فرایند فر در نظام اختیارات نسبی به این معنا، نسبیت بدخیم دارید که هر کسی هر جوری دلش میخواد بفهمه. اختیارات مطلق کنید، هزار تا خدا درست میشه، هر کسی خدای خودشه. لو کان فی مالتون الا الله لفسدتو. اصلا با هم تفاهم نمیتونستن کنن، چون این یه خداسون هم یه خدا، ربطی به هم ندارن. اما اگر نه، شما یک اله قائلید ولی نظام اختیارات قائلید، این نظام اختیارات ذیل اختیار حضرت حق سامان پیدا میکنه. ولی اختیارها تبدیل به جبر نکنید. اینکه یک اختیاری اختیارات رو براش حدود معین میکنه و سامان میده اختیاراتو، معناش جبر نیست. ما میخوایم بفهمیم عالم رو. برای چی میخواید بفهمید؟ چرا نداره؟ نخه، هر کسی به یه نسبتی میفهمد متناسب با جهتی که اختیار کرده و درجه ایمانش، چه اشکال داره؟ در این حال ادراکات هم هماهنگن. یه سطحی هم که میگذره که اختیار کلن اسیان میکنه، اختیار از هماهنگی میرن بیرون، ادراکات از هماهنگی میرن بیرون، چه اشکال داره؟ نه، نسبیت بدخیم که هر کسی از جوری دلش میخواد بفهمه، هیچ حقی قابل اثبات نیست. شما نگران چی هستید؟ نگران هستید که توحید قابل اثبات نباشد؟ سوال اینه که میشود با او تفاهم کرد، احتجاج کرد، بهش اثبات کرد که غلط میفهمی یا نه؟ ما که اینو منکر نیستیم. اختیار مطلق که میکنید همینطوریه. اختیار مطلق، چطور شما در افعال قابل به اختیاری؟ هر کسی که هست، هر کسی هر کس میخواد میکنه دیگه، اصلا قابل جنبندی نیست که. یا اختیار در عمل هم انکار میکنید. چطور اختیار در عمل تقنین پیدا میکنه؟ جامعه مختارن، هر کاری هم انجام نمیدن، هر جمع جمع نیست. چرا هر جمع جمع نیست؟ مگه اختیار نیست؟ ناقص هم به معنی کم و زیاد نیست، کم و زیاد ها، نه کم و زیاد غیر از ازدیاد کمی نیست ها. بله اجمال و تبیینه، اصلا اصلا فهم ما اجمال و تبیینه. اجمال و تبیین میشه ناقص و کامل. اجمال و تبیین من نه، اجمال و تبیین یعنی نقص و کمال. اجمال و تبیین رو درست، نه نه اون که کمی میشه که، نه اون که کمی میشه که میگید آقا پنجره ها، من از 10 تا پنجره میبینم، شما از 12 تا پنجره ملاحظه میفرمایید عالمو. این نیست که، نه مقصود اون نیست که پنجره های بیشتر و کمتر، نه اجمال و تبیینه. آدم فهمش از اجمال به تبیینه. و مثل بذر، بذر چطور وقتی شکوفا میشه داره از اجمال به تبیین خارج میشه. فهمم هم اینطوری از جهان، از اجمال به تبیین خارج میشه. میبینه یعنی چی اصلا؟ نه سوالم اینه میبینه یعنی چی؟ چرا شما یه دفعه مواجه زود وارد شدید؟ من قبل از اینکه هر فردی قبل از اینکه ورود پیدا کنه، نه یه موقعی میگید هنوز به مرحله ادراک نرسیده، هنوز فاعل طبیعی، نه تکلیف داره، نه 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 نه, نه. میخواد بگی یه روز هنوز اختیارش بالغ نیست، فاعل طبیعیه، علیت به تعبیر دیگه نه نه فایل های دیگه برای شاکی من. یه بار میگه نه به مرتبه بلوغ در فهم رسیده. میگم حالا بلوغ، نه بلوغ در فهم یعنی چی؟ یعنی اول کاری که میکنه انسان اختیارش میاد به این راحتی. من یه دفعه بیاد وارد بشید بگید که من هستم و این پدیده نیست، که من هستم و خدای این عالم، نه ادراک دارم، نه 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 ببینید نشد. ادراک اجمال به تبیین معنیش عدم الادراک نیست. ببینید ما عالم رو میفهمیم، ولی به این بسیطی هم نیست که یه دفعه بدان که آدمی را قوه ایست در راکه که در او منقش کرده صور اشیا. این فلسفه منطق ارسطو، منطق ارسطو یه فلسفه داره، این فلسفهش بزنگاه اصلیشه، لغزشگاه اصلیش ها. خود اون که دیگه مرحبا ناصرنا، بدان که آدمی را، نه نه میگم اصالت، اصالت وجودم یه جوری، باز شما وقتی میگید من میفهمم شک دارید درست میکنید. ببینید عرض من اینه، شما وقتی میخواید بفهمید به این راحتی نیست که من هستم و یه پدیده، که من هستم و خدای عالم، من هستم و عالم ملائکه، من هستم و عالم انبیا، من هستم و عالم فاعل‌های طبیعی که در عالم هستن، من هستم و نظام اجتماعی. حالا میفهمم یه دفعه منو جدا میکنید، یه موجود جدایی تو عالم خلق میکنید، من هستم و این شی شروع میکنید با هم فهمیدن. اینطوری نیست که، خیلی اتفاقات میفته تا شما ما میفهمیم. جهتگیری نسبت به حضرت حق داریم، مؤمنیم یا کافر؟ حتی قبل از ایمان تفصیلیمون در نسبت فطری که با خدای متعال برقرار میکنیم، یا تسلیم میشیم یا نمیشیم. این تسلیم شدن و نشدن در فهم ما اثر داره. اگر جهتگیری جهتگیری بندگی باشه، جایگاه تو عالم عوض میشه، میری در عالم ملائکه. اگر جهتگیری جهتگیری شیطنت باشه، میری در عالم شیاطین. محیط فهم آدم عوض میشه، فضای اجتماعی تغییر میکنه. ممکنه کسی الان تو جامعه امریکا باشه، جزء مؤمنین باشه، ظاهرش اونجاست، یک کسی هم ممکنه اینجا باشه جز جامعه منافقین باشه. ببینید من عرضم اینه، به این راحتی حالا ما بگیم ما خب ما میفهمیم، فهم صورتی است در ذهن انسان میاد، یعنی چه صورتی است، چه جوری میاد؟ قبل شما اختیار میکنید، این اختیار شما رو در یه شرایطی قرار میده، تو کدوم عالم بعد معلوم میشه چه اثری بیاد. حالا این اثر آمد که ادراک نیست که، اثر خارج در وجود انسان، شما شروع میکنید تاثیر گذاشتن روی کار، میکنید تبدیلش میکنید به ادراک. از اونجایی که شما شروع میکنید کار کردن، هم انفعالتون از خارج تابع فعل اختیاریتونه، یعنی جهتگیری که شما رو نسبی جایگاه براتون درست میکنه. درسته؟ شما الان از این موضع برید در این جایی دیگه بشینید، دیدتون عوض میشه، نمیشه یا میشه؟ جایگاهتون در تأثیرتون اثر میگذاره، در اینکه بشنوید یا نشنوید، ببینید یا نبینید، چه چیزی را. خب شما اختیاری که نسبت به حضرت حق میکنید، جایگاهتون رو تو عالم معین میکنه. میرید در عالم ملائکه یا در عالم شیاطین؟ کجای عالم ملائکه منشینید؟ تابع درجه ایمان دیگه. خب این درجه ایمان معین میکنید که چه اثری رو من واقع بشود. حالا تازه اثر واقع شد، مگه ادراک با اثر تمام میشه؟ این اثری که میاد شما تأثیر بر اثر میگذارید، تازه شروع میکنید حالا گمان زدن، بعد استناد برش درست کردن، بعد این گمانه مستند و با بقیه ادراکاتون تناسب گمانه گزینش پردازش میکنید، نسبت استناد تناسب ایجاد میکنید، بعد ادراک واقع میشه. الحمدلله رب العالمین. ببخشید ما اینا رو میخوایم نگیم، مثل که رفقا به من میگن آیه دوره بیا فلسفه اجمالا کلیاتشو بگو، بعدم یه دور معرفت شناسی بگو، بعد وارد بحث بشو. اینجوری هی وارد بحثو زخمی میکنی، چیزی هم تمام نمیشه، تکرارم میشه. گاهی احساس میکنه آدم است که مجبوره گه بسم الله الرحمن الرحیم مقدمتون، یه مقدمه طولانی، مقدمه بی ربطه بی ربطه، بعد وقت ارتباطاتش معلوم میشه.